سلام و وقت بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. یک هیئت ایرانی برای آماده سازی دفاتر دیپلماتیک در راستای احیای روابط به عربستان سفر کرده است. نشریه پولیتیکو میگوید ایران در حال مذاکره با چین و روسیه در زمینه خرید سوخت برای ساخت هزاران موشک است. و خبرگزاری رویترز اعلام کرده هواپیماهای ایرانی به جای کمک به زلزله زدگان تجهیزات نظامی به سوریه بردند. سلام مجدد میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی تاهپاس هستم همراهتون با یک بخش خبری. دعوت میکنم البته در انتهای این بخش خبری شرمنده یک میزگرد باشید در رابطه با منشور همبستگی و چالش‌های پیرامون اون. اما ابتدا خبرها. در ادامه اقدامات برای احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر یک هیئت فنی به ریاض در زمینه آماده‌سازی سفارت برای بازگشایی آن خبر داده. به گفته ناصر کنعانی، این هیئت روز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت در تهران، برخی از اعضای این هیئت به جده رفتند تا کنسولگری ایران در این شهر را برای بازگشایی آماده کنند. پیشتر نیز خبرها حاکی از سفر هیئتی از عربستان سعودی به ایران بود تا مقدمات بازگشایی دفاتر دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد را پیگیری کنند. ریاض در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک خود بیش از 7 سال پیش روابط با تهران را قطع کرد. ماه گذشته و در نهایت با میانجیگری چین، ایران و عربستان سعودی از تصمیم خود برای احیای روابط دیپلماتیک خبر دادند. در ادامه برنامه این ساعت مفصل به موضوع اثرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان هم خواهیم پرداخت. اما در خبر دیگر، نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های مطلع که نامشان فاش نشده، می‌نویسد که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با مقام‌های ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک هستند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است که موضوع این مذاکرات عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به ایران است که برای پیچران‌هایی با سوخت جامد استفاده می‌شود. موشک‌هایی که در آنها از سوخت جامد استفاده می‌شود، سرعت بیشتر و وزن کمتری دارند. بنابر گزارش پولیتیکو، میزان سوخت جامد مورد مذاکره مشخص نیست، اما دیپلمات‌ها گفتند این مذاکره پیرامون سوخت برای ساخت هزاران موشک، از جمله موشک ذوالفقار است که برد 700 کیلومتری دارد. دیپلمات‌ها و تحلیلگرانی که با پولیتیکو صحبت کرده‌اند این گمانه را هم مطرح می‌کنند که تهران در پی ساخت این موشک‌ها و فروش آن به روسیه برای استفاده در جنگ در اوکراین است. تهران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. اما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که هواپیماهای ایرانی در هفته‌های اخیر در پوشش کمک به زلزله زدگان تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کردند. این خبرگزاری میگوید منابعی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی غربی، نظامیان فراری سوریه و همچنین منبعی نزدیک به حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. دفتر مأموریت ایران در سازمان ملل متحد میگوید این موضوع صحت ندارد. رویترز می‌نویسد دلیل بمباران‌های اخیر فرودگاه دمشق که به اسرائیل نسبت داده می‌شود و همچنین سایر تحرکات نظامی در سوریه جلوگیری از تقویت نظامی بوده است. بنابراین گزارش، تجهیزات ارسال شده از سوی ایران شامل دستگاه‌های ارتباطی پیشرفته، باتری رادار و همچنین قطعات یدکی برای بروز کردن سامانه دفاع هوایی سوریه می‌شوند که ایران آنها را در اختیار دمشق گذاشته است. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت سومین سالروز بازداشتشان میگویند آرزویی جز آزادی ایران ندارند.
تقریبا لحظه یاد آن کودکانی هستیم که بارها برای کسب عناوین علمی از ما شایسته ترند، اما فقر و تبعیض فرصت را از آنها گرفته است. ما نیز مانند تمام جوانانی که در خیابانها کشته شدند، آرزویی جز آزادی ایران نداریم و در برابر آنها مقاومت در زندان وظیفه‌ای کوچک در دوش ما.
آنها در این پیام صوتی کوتاه روزهای اول پس از بازداشت خود را سخت توصیف کردند، اما میگویند دیوارهای سنگی زندان اوین میزبان انسانهای عاشقی بودند که برای آزادی ایران به استقبال سختی‌ها رفتند و با ایستادگیشان اوین را تبدیل به نمادی مشترک از سرکوب در دو دیکتاتوری کردند. علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه هستند که در بهار 99 بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند که 10 سال آن قابل اجراست. اما یک نشریه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های آگاه گزارش شده که نهادهای تحت کنترل دولت‌های روسیه و چین برای ارائه ماده شیمیایی که برای سوخت جامد موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود در حال مذاکرات محرمانه در سطح پیشرفته با جمهوری اسلامی ایران هستند. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی تازه نوشته که چین و روسیه در حال مذاکراتی محرمانه با ایران هستند تا مواد ویژه برای سوخت موشک‌های بالستیک را به جمهوری اسلامی تحویل دهند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 فروردین منتشر شده، به نقل از دیپلمات‌های آشنا به موضوع آمده است که این مذاکرات بر سر عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به نام پرکلرات آمونیوم به ایران است که برخورداری از آن برای پیشرانش موشک‌های بالستیک اهمیتی اساسی دارد. پرکلرات آمونیوم یک جزء کلیدی در سوخت جامد موشک هاست و اغلب برای مصارف نظامی استفاده می شود. بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد که در سال 2015 به تصویب رسیده، کشورها از تأمین این ماده برای ایران بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل منع شدند. به نوشته پولیتیکو، تهران اکنون برای دستیابی به مقادیر زیادی پرکلرات آمونیوم به طور همزمان گفتگوهایی را با مقام‌ها و نهادهای تحت کنترل دولت‌های چین و روسیه از جمله شرکت دولتی تولیدکننده مواد شیمیایی روسیه انوزیت پیش می‌برد. این دیپلمات‌ها به پولیتیکو گفتند که نمی‌دانند کدام شرکت‌های چینی با این موضوع درگیرند و مقدار دقیق پرکلرات آمونیومی که ایران قصد خرید آن را دارد مشخص نیست، اما برآورد کردند مقداری که مذاکره بر سر آن جریان دارد برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار که برد 700 کیلومتری دارد کافی است. دیپلمات‌های مطلع در پکن که نامشان در این گزارش فاش نشده به پولیتیکو گفتند که هدایت این مذاکرات را یک دیپلمات ایرانی به نام سجاد احدزاده بر عهده دارد که به عنوان رایزن فناوری تهران در چین فعال است. منابع پولیتیکو به این نشریه گفتند که تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران یکی از راه‌هایی است که چین می‌تواند در پشت صحنه حمایت قابل توجهی از مسکو در جنگ با اوکراین داشته باشد. احتمال تحویل پرکلرات آمونیوم به ایران و سپس مستقر کردن موشک‌های دوربردی که با این ماده در ایران ساخته می‌شود در جبهه اوکراین یکی از راه‌های حمایت چین از روسیه عنوان شده است. حملات بی‌امان روسیه به اهداف اوکراینی در سال گذشته ذخایر موشکی این کشور را تمام کرده و برخی گزارش‌ها از احتمال وارد کردن موشک از ایران به جبهه جنگ روسیه در اوکراین حکایت داشتند. به گفته تحلیلگران، چین در ماه‌های اخیر برای روسیه تجهیزات نظامی ارسال کرده، اما حد و اندازه آن را محدود نگاه داشته، زیرا نگران خشمگین کردن مهمترین شرکای تجاری خود در آمریکا و اروپا است. به نوشته این گزارش، تحلیلگران غربی می‌گویند که روی آوردن به چنین روش‌هایی می‌تواند نشان دهنده نگرانی عمیق پکن در مورد چشم‌انداز رزمی کشور متحدش یعنی روسیه باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدیم. اما جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره ایران و گام‌هایی با هدف پایان دادن به جنگ در یمن گفتگو کرد. دو طرف در این گفتگو درباره راهکار پایان دائمی درگیری‌های 9 ساله میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، جزئیات برقراری مجدد روابط دیپلماتیک عربستان و ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر موضوعات صحبت کردند. روز چهارشنبه همچنین یک هیئت ایرانی هم به منظور انجام مقدمات بازگشایی سفارت و کنسولگری تهران در عربستان سعودی وارد این کشور شد. گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، و از او در مورد موضع ایالات متحده در قبال از سرگیری روابط ایران و عربستان پرسیدم.
در حقیقت مثل که آمریکا در یک روندی که بعضی ها میگن تاریخی بوده در خاورمیانه عقب بوده و به علت اینکه چین واقعا با این رابطه‌ای که بین ایران و عربستان سعودی ایجاد کرد داره جای پای خودش رو در خاورمیانه سفت میکنه و این تلفنی که آقای جک سالیوان دیشب با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی کرده در حقیقت سعی آمریکا برای ورود به این روندی است که ظاهرا آمریکا کنار گذاشته شده بوده، با اینکه آمریکایی‌ها ادعا کردن که ما از میانجیگری چین در بین ایران و عربستان مطلع بودیم، ولی با صحبت‌هایی که آقای جک سالیوان کرده و نحوه صحبتی کرده معلوم میشه که میخوان وارد این روند بشن و از این روند بیرون نرن. اولا گفته که نماینده آقای بایدن برای امور یمن آقای لیندر کینگ به زودی به ریاض و به یمن خواهد رفت و وارد این فعالیت‌های ایران و عربستان سعودی برای پایان جنگ یمن خواهد شد. در این حال بن سلمان هم قول داده که آمریکا با تمام نیرو جلوی برنامه‌های اتمی ایران رو می‌گیره. پاسخ بن سلمان هم پاسخ‌های عمومی و عادی هست، ولی ظاهراً سعودی‌ها هم نمی‌خواهند 100% آمریکایی‌ها رو از روند این قدمی که برداشتن که بعضی همونطور گفتم میگم قدم تاریخی است که در این نزدیکی حاضر شدن وساطت چین رو بپذیرن، نمیخواهن آمریکایی‌ها رو کنار بگذارن و با این تلفن و یا با این صحبت تلفنی نشون داده میشه که آمریکا میخوان سعی بکنن که حضور دیپلماتیکشون رو در خاورمیانه به نمایش بگذارن.
و این تماس مقام آمریکایی با ولیعهد عربستان سعودی در آستانه سفر هیئت ایرانی به عربستان انجام شده. امروز چهارشنبه یک هیئت ایرانی گفته شده که وارد ریاض شدن تا مقدمات بازگشایی سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در عربستان رو فراهم کنن. اما چه مسیری پیش رو هستش تا روابط دیپلماتیک تهران و ریاض به شکل واقعی از سر گرفته بشه و چالش‌ها از پیش رو برداشته بشن؟
من فکر می‌کنم که مهمترین محکی که برای پیروزی این روند بین ایران و عربستان سعودی وجود داره مسئله یمنه، چون یمن تبدیل به یک مشکلی شده برای عربستان سعودی، مشکل لاینحلی شده و به هر قیمتی شده میخواد از این جنگ یمن بیرون بیاد، چون این جنگ یمن مانعی شده بر سر راه برنامه‌های بلند پروازانه بن سلمان برای عربستان سعودی. و همونطور که میدونید این مرز طولانی که بین یمن و عربستان سعودی هست و از پشت‌های این مرز حملات موشکی امکان داره در آینده صورت بگیره علیه عربستان سعودی مثل گذشته، اینه که عربستان سعودی میخواد یک آرامشی در یمن باشه تا بتونه به برنامه‌های خودش در درون عربستان سعودی ادامه بده، چون جنگ تشخیص داده که راه حلی نیست که به این صلح مناقشه پایان بده. اگر ایران اونجوری که ادعا میکنه که بر حوثی‌ها تسلط داره و بر همه حوثی‌ها تسلط داره، باید تمام نیروشو بگذاره و به عربستان سعودی ثابت بکنه که میتواند این حوثی‌ها رو قانع بکنه که از حملات به عربستان سعودی دست بردارن و به یک صلح پایدار تن بدن، و این رو آینده ثابت خواهد کرد. چون به هر حال ما نمیدونیم که آیا همه نیروهایی که در درون حوثی‌ها هستند هم همین جور مایل به پایان دادن به این جنگ هستند یا نه، و یا یک گروه‌های به اصطلاح آتش به اختیاری وجود داره، و همینطور در ایران هم نمیدونیم روند به کجا میره. ولی مسئله یمن مهمترین مسئله هست و در صحبتی هم که جک سالیوان و بن سلمان دیشب انجام دادن، مسئله یمن قسمت اعظم صحبت‌هاشون بوده، چون همونطور که میدونید پایان جنگ یمن هم از مسائلی بوده که مورد علاقه جو بایدن بوده، هم در زمانی که مبارزه انتخاباتی میکرده و پس از انتخاب هم سعی کرد صلح رو در یمن به وجود بیاره ولی موفق نشد، و این در حقیقت شکستی بود برای آمریکا که چین آمده و با این میانجیگری که بین ایران و عربستان سعودی کرده در حقیقت داره آغاز پایان جنگ یمن رو رقم میزنه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، در رابطه با چالش‌های اثرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شاهزاد رضا پهلوی یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن کاندیداهای پیشنهادی خود به منشور خبر داد و اعلام کرد که فعالیت خود را به همکاری با یک گروه محدود نمی کند. آقای